سالاد هم تو هر غذا ایلیکا هم راه لحظه ها چقدر دلنشین میشه بعده ها ایلیکا ایلیکا
تونه ماهی فلفلی ایلیکا
رویش به نام خداوند جان و خرد. سلام، صبح شما به خیر و نیکی باشه. خیلی خیلی خوش اومدید به برنامه خودتون رویش در این روز زیبای بارانی زمستونی، سه شنبه است 9 بهمن سال 1397 خورشیدی. من نسیم خاجنوریم به اتفاق همکاران خوبم در اتاق فرمان همدلانه همه در جمع شما هستیم تا ساعت 9. رویش همچنان با هدف اصلی خودش آموزش مهارت به ویژه در حوزه مدیریت کسب و کار و کارآفرینی تقدیم شما میشه. امید که تونسته باشیم تا این عصر گره از کارهاتون باز کرده باشیم، هر چند کم اما مفید. دوستان عزیز، خواهش میکنیم اگر هر سوالی دارید، هر چالشی، هر دست اندازی در حوزه کاریتون به عنوان یک مدیر، حتما لطفاً با ما در میون بگذارید. چه تجربه شما یا سوال شما چراغ راهی باشه جوابش برای دیگر دوستان. به همین منظور دو راه ارتباطی در اختیار شماست: 2265-2525 30036-37. رویش امروز سه‌شنبه 9 بهمن. قوانین مالیاتی برای کسب و کارهای مختلف و ما محورهای این موضوع، انواع مالیات و قوانین مربوطه، استفاده از معافیت‌های مالیاتی و شرایط آن و اظهارنامه مالیاتی و قواعد تنظیم آن. دوستان عزیز، کسب و کارهای مختلف یا مشمول پرداخت مالیات میشن یا مشمولش نمیشن. همین مسئله اطلاع از قوانین مالیاتی رو الزام آور کرده. متاسفانه اکثر افرادی که تا به حال کسب و کار راه اندازی نکردن از دانستنی های مالیاتی هم اطلاعی ندارن و در ظاهر مالیات به عنوان یک باور بازدارنده جلوی حرکت و پیشرفت این دست از افراد رو میگیره. اما در صورتی که این افراد از قوانین مالیاتی مختلف با خبر باشن و شرایط داشتن معافیت مالیاتی رو قبل از آغاز به کار بررسی کرده باشن و در حین کار هم اظهارنامه خودشون رو با روش درست و منطقی آماده کنن، هم در کسب و کارشون موفق خواهند بود و هم آرامش فکری بیشتری خواهند داشت. امروز در رویش به همین موضوع مهم خواهیم پرداخت که قوانین مالیاتی چی هستند، چه کسب و کارهایی معاف از مالیات هستند و چه روشهایی رو میشه در پیش گرفت تا هزینه های مالیات کسب و کار شما کاهش پیدا کنه. پس لطفاً با رویش همراه باشید. یه درخواست دیگه هم داریم: اگر مایل هستید از مشاوره رایگان مالیاتی هم بهره‌مند باشید و دیگر مشاوره ها، کلمه رویش رو به 30036-37 پیامک کنید، لطفاً ارسال کنید. در انتهای برنامه هم قرعه کشی میشه، به 5 نفر از افرادی که کلمه رویش رو ارسال کردن مشاوره مالیاتی رایگان تعلق میگیره. پس امروز ویژه نگاه ما به مشاوره مالیاتی رایگانه. 30036-37 کلمه رویش رو مرقوم بفرمایید. سپاس. صبحتون بخیر باشه. رسیدیم به ساعت 8:05 دقیقه بامداد. مهمان محترمی که دعوت در واقع شما رو پذیرش شدن در استدیوی پخش رادیو اقتصاد هستن آقای مهندس محمد محمودیان، هم کارشناس مالیاتی هستن و هم خودشون مشاور محترم مالیاتی اتاق تعاون ایران. سلام عرض میکنم آقای مهندس محمودی، خیلی خوش اومدید.
بنده هم سلام عرض میکنم خدمت حضرت عالی و شنوندگان عزیز. انشالله که امروز بتونیم در خدمتتون باشیم و به شنوندگانی که در حیطه کسب و کار فعالیت دارن کمکی هرچند ناچیز داشته باشیم.
خواهش میکنیم، خیلی متشکریم. جناب آقای محمودی، از قوانین مالیاتی برامون بفرمایید، برای دوستان عزیز چه هستن و برای کاهش هزینه مالیاتی چه باید کرد؟
با توجه به قوانین مالیاتی که در 31/4/1394 مصوب شد و قانون بودجه و قانون برنامه 5 ساله، شرط برخورداری از هر گونه معافیت مالیاتی مطابق قانون ارائه اظهارنامه مالیاتی و مطابق ماده 100 تفسیر ماده 146 قانون مالیات های مستقیم ارائه اظهارنامه مالیاتی، دفاتر قانونی و اسناد و مدارک است. من توجه فعالان اقتصادی رو به این نکته جلب بکنم که در حال حاضر به دلیل وجود این تبصره در ماده 146 قانون مالیات ها، بسیاری از فعالان اقتصادی چه در بخش کشاورزی چه در سایر بخش ها به دلیل اینکه مطابق روال گذشته اظهارنامه مالیاتی نمیدادن، فکر میکردن چون معافیت مالیاتی دارن اظهارنامه مالیاتی ارائه نکردن به سازمان امور مالیاتی، یا اظهارنامه ارائه کردن اسناد و مدارک و دفاتر قانونی نگرفتن.
بله.
مطابق ماده 146 شرط برخورداری از هر گونه معافیتی ارائه اظهارنامه، ارائه دفاتر قانونی و اسناد و مدارک است. مشکلات فراوانی در این خصوص برای فعالان اقتصادی پیش اومده بود که با درخواست وزیر محترم اسبق وزارت امور اقتصادی دارایی که به معاونت پارلمانی و حقوقی ریاست جمهوری پیشنهاد دادن، مقرر شد که دولت یه لایحه‌ای درخواست حذف بخش دوم و سوم این تبصره رو داشته باشه، یعنی صرف ارائه اظهارنامه مالیاتی شرط برخورداری از معافیت باشه، که در کنار این موضوع تبصره 3 ماده 147 قانون مالیات مستقیم که برای فعالیان اقتصادی مشکلات فراوانی رو ایجاد کرده بود.
بله.
و بر اساس این تبصره کلیه فعالان اقتصادی که دارای دفاتر قانونی بودن، شرط معافیت و شرط قبول هزینه بالای 5 میلیون تومان پرداخت هزینه از محل حساب بانکی شرکت بود، که اینم خوشبختانه وزیر اسبق امور اقتصادی دارایی در همراه با این تبصره درخواست حذفش رو داشتن که مورد موافقت دولت هم قرار گرفت که سیر مراحلش رو طی میکنه. ولی پیشنهادم اینه که دوستان تا موقعی که این قضیه نهایی میشه و مجلس اصلاح میکنه این دوتا تبصره رو، به وظایف قانونیشون ادامه بدن که مشکلی براشون پیش نیاد.
پس اینطور ما رو سوق دادید به سمت ماده 147 و 148 بیشتر دیگه بل. معطوف بشیم به این. حالا اینو مختصر مفید بفهم.
من خدمتتون ببینید، ماده 147 و 148 قانون بیشتر بحث کفایت هزینه و شرایط قبول هزینه ها رو مطرح میکنه. فعالان اقتصادی به دو دسته تقسیم میشن، یا معاف از مالیات هستند یا مشمول مالیات هستند. کسایی که مشمول معافیت مالیاتی هستند که باید اون تبصره رو رعایت کنن و در قانون برنامه و بودجه سالیانه هم شرط ارائه هر گونه معافیت ارائه اظهارنامه تلقی شده، ولی در ماده 146 سختگیرانه تر باش برخورد شده، ارائه اسناد و مدارک و دفاتر قانونی. حالا فعالان اقتصادی که در مشمول مالیات‌های مستقیم هستند، اینها شرط برخورداری و قبول هزینه‌هایی که دارن در واحد اقتصادیشون انجام میدن، منطبق بودن هزینه‌ها بر اساس ماده 147 و 148 قانون مالیات‌های مستقیم هست.
درسته.
در این دو ماده کفایت هزینه برای قابل قبول بودن مالیاتی عنوان شد، هرچند ما اعتقادمون بر اینه که در ماده 148 یکی از محل‌های عدم شفافیت در سیستم مالیاتی کشور است. به چه گونه‌ای؟
بفرمایید.
به این گونه که بسیاری از هزینه‌ها رو سازمان امور مالیاتی قبول نمی‌کنه. به عنوان مثال شما اگر وجهی رو از شخصی بگیرید قرار باشه در مقابل این وجه هزینه ای رو ماهیانه به اون شخص پرداخت بکنید، حالا چون که سیستم بانکی که وام نمیده خیلی ها میرن سراغ اشخاص حقیقی یا اشخاص حقوقی، این هزینه رو سازمان امور مالیاتی اگر از غیر باشه، هرچند توی اصلاحیه جدید جاری شرکا رو مانده مطالبات جاری شرکا رو با شرط با شروطی قابل قبول دونسته هزینه ای که مترتب بر اون باشه، ولی برای سایر اشخاص این رو قابل قبول نمیدونه. موقعی که فعال اقتصادی داره میبینه این هزینه قابل قبول نیست، نه در دفاترش درج میکنه نه طی ماده 169 به سازمان امور مالیاتی اعلام میکنه. اینها مواردی است که باعث عدم شفافیت در بخش مالیاتی میشه که حالا
پس این جزء هزینه ها به حساب نمیاد در واقع.
بله، به عنوان هزینه های قابل قبول تلقی نمیشه، این وجوهی که از این قبیل پرداخت میشه.
در صورتی که بخش اصلی رکن بیشتر رو هم همین به خوش تخصیص میده.
بله.
تامین منابع نه؟
بله بله.
بسیار خب حالا از معافیت های مالیاتی گفتید، یه جذابیت خاص خودش رو همیشه داره این بحث، هم در کنار سختی های خود مالیات و جا افتادنش دیگه در بین اقشار مختلف در حوزه کسب و کار. برمون بفرمایید در چه شرطی به کسب و کار مختلف تعلق میگیره؟
ببینیم، ما معافیت های مالیاتی در قانون به صراحت ذکر شده، ما میتونیم در این ارتباط به این موارد اشاره بکنیم. در ماده 81 قانون مالیات های مستقیم معافیت های بخش کشاورزی رو مطرح کرده.
بله.
در ماده 92 قانون مالیات های مستقیم عنوان شده که 50% از مالیات حقوق کارکنان که در مناطق کمتر توسعه یافته فعالیت دارن مشمول معافیت میشه. در ماده 134 قانون مالیات های مستقیم عنوان شده که معافیت های حاکم بر فعالیت های آموزشی و خدمات ورزشی رو به صراحت اونجا قید کرده. به عنوان مثال درآمدی که مدارس غیر انتفاعی یا دانشگاه ها که داره مجوز هستن و مراکز نگهداری معلولین و از این قبیل رو به عنوان معافیت تلقی کرده. مورد معافیت دیگری که ما در این ارتباط داریم فعالیت های فرهنگی هست، انتشاراتی، مطبوعاتی. قانونگذار اومده در ماده بند لام ماده 139 قانون مالیات ها عنوان کرده که کسایی که در ارتباط با فعالیت های فرهنگی، انتشاراتی، مطبوعاتی و قرآنی فعالیت دارن، اینها مشمول این معافیت مالیاتی بشن. در ماده 133 قانون مالیات های مستقیم معافیت تعاونی ها ذکر شده. من الان در این ماده گریزی بکنم به تعاونی ها.
خواهش میکنیم.
در این ماده صراحت میخوام فعالان اقتصادی رو توجهشون رو به این نکته جلب کنم که بسیار دقت کنن روی امور مربوط به مالیاتی که دارن و وظایف قانونیشون. ببینیم، ما در ماده 133 قانون مالیات مستقیم قانونگذار 100% درآمد رو مشمول معافیت دونسته در تعاونی های مصرف، در تعاونی هایی که فعالیت دارن با عنوان مثلا صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی، شرکت های تعاونی روستایی، عشایری کشاورزی، صیادان، کارگری، کارمندی، دانشجویان، دانش آموزان، اینا رو 100% معاف دونسته. این ماده یکی از مفاد معدود مفاد قانونی هست که در قانون مالیات ها بخشنامه نداره، دستورالعمل نداره، به هیچ عنوان به مورد غیر اشاره نشده برای تکمیل این ماده، ولی سازمان امور مالیاتی اومده در این ارتباط عنوان میکنه که شرکت های تعاونی که فروش به غیر دارنی، غیر از اعضایش که سهامدار هستن، اینها رو از شمول معافیت خارج میکنه. جالب اینجاست که موقعی که میاد رسیدگی میکنه ضریب میزنه، مثلا میگه که من فکر میکنم که تعاونی شما 30% فروش به غیر واسه داره، 50% فکر. بله همینطوره، چون چی که مستندی که ندارن.
بله.
که هرچند ما اعتقادمون بر اینه که الان با توجه به شرایطی که در جامعه حاکمه و فعالیت های بخش خصوصی که بیشتر سیستم مند شدن، درصد تخفیف در بخش خصوصی خیلی بیشتر از بخش تعاونی هست.
بله، خیلی متشکرم. شما هم نفسی تازه کنید. به دوستان بگیم اینجا رویش رادیو اقتصاد، موضوع موضوع بسیار جذابیه، مثل بقیه موضوع قوانین مالیاتی در کسب و کارهای مختلف. با ما همراه بمونید. اگر میخواهید از قوانین مالیاتی مختلف با خبر بشید، اگر مایل هستید بدونید چطور معافیت‌های مختلف مالیاتی شامل شما میشه، و اگر میخواهید از نحوه تنظیم اظهارنامه مالیاتی با خبر بشید، لطفاً با رویش همراه باشید با شماره 30,367 و 2265-2525. و اگر مایل هستید از مشاوره رایگان مالیاتی بهره ببرید، لطفاً کلمه رویش رو به 30,367 پیامک کنید. در انتهای برنامه قرعه کشی میشه، به 5 نفر از افرادی که کلمه رویش رو ارسال کردن مشاوره مالیاتی رایگان هم تعلق میگیره. رویش، رادیو اقتصاد، موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز. و باز هم درخواست ویژه خودمون رو مطرح می‌کنیم. اگر مایل هستین دوستان از مشاوره رایگان مالیاتی بهره ببرید، لطفاً کلمه رویش رو به 30,367 پیامک کنید. در انتهای برنامه قرعه کشی میشه، به 5 نفر از شما از عزیزانی که کلمه رویش رو ارسال کردید مشاوره مالیاتی رایگان هم تعلق میگیره. و حالا ادامه همراهی با جناب آقای مهندس محمد محمودی، کارشناس مالیاتی، مشاور مالیاتی اتاق تعاون ایران. آقای محمودی، در خصوص پر کردن اظهارنامه مالیاتی چه مواردی رو باید در نظر داشت؟
ما در قانون اظهارنامه‌های متعددی پیش بینی شده، اظهارنامه‌ای که اشخاص حقیقی به سازمان امور مالیاتی ارائه میدن، اظهارنامه‌ای که اشخاص حقوقی ارائه میدن، اظهارنامه ارث رو ما داریم، اظهارنامه مستقلات رو ما داریم، اظهارنامه متعددی است. ولی چون الان بحث ما بحث عام هست، میریم روی بحث اظهارنامه اشخاص حقوقی. در قانون شما صرف این که اطلاعات شخصیتون رو و ترازنامه و سود و زیانتون رو وارد بکنین در سامانه های سازمان امور مالیاتی یا به صورت پستی ارسال بکنید، این رو به عنوان اظهارنامه مالیاتی از طریق قانون به عنوان قابل قبول دونسته شده. و با توجه به مواردی که توی سالهای گذشته در سالهای گذشته پیش اومده، اظهارنامه مالیاتی رو سازمان الکترونیکی داره قبول میکنه. ولی من این رو به شنوندگان عزیز و کسانی که فعال هستن در بخش اقتصادی عرض کنم که اگر به هر گونه ای موفق نشدن از طریق سامانه های الکترونیکی اظهارنامه مالیاتیشون رو ارسال کنن برای وزارت امور اقتصادی و دارایی، می توانن یا به صورت دستی به واحد مالیاتیشون ارائه بدن، یا اینکه به صورت از طریق پست، چون قانون گذار ارسال اظهارنامه و هر گونه اوراقی رو از طریق پست برای سازمان امور مالیاتی به تاریخ تحویل به پست رو به منزله تاریخ تحویل به حوزه مالیاتی دونسته و اظهارنامه قابل قبول است، به شرط که رسید رو داشته باشن که در موعد قرار که ممیزان مالیاتی مراجعه میکنن بتونن ارائه بدن.
بله، خیلی خیلی متشکریم. ما رسممون در برنامه رویش این هستش که از ساعت 8:20 حدوداً به این طرف تا ساعت 9 برسیم، از خود پیمک دوستان وام میگیریم و تلفن‌هاشون که کم هم نیست، الانم خیلی زیاد هستش و همین مسیر گفتگو رو خیلی مشخص‌تر می‌کنه. با اجازه خود دوستان و شما جناب آقای محمودی بریم بپردازیم به پیامک ها. با این پیامک شروع میکنیم، 0912-15-20 که پرسیدن آیا مشاغل سخت و زیان آور مشمول معافیت هستند؟ به کدام ماده قانون مالیات میشه استناد کرد و مدارک مورد نیاز برای ارائه به سازمان چیه؟ این مشاغل سخت رو برای دوستانم بفرمایید.
ما در قانون مالیات چیزی تحت این عنوان نداریم. در قانون تامین اجتماعی برای بازنشستگی به جهت اینکه فشار کار بر کارگر و کسی که امر فعالیت رو داره انجام میده زمان کمتری برای اشتغال به کار پیش بینی شده، ولی در قانون مالیات ها چیزی تحت عنوان نداریم. ما معافیت هایی که برای بخش حقوق داریم معافیت هایی است که قانونگذار هر ساله در قانون بودجه اونها رو پیش بینی میکنه، سقف داره، برای عموم مردم هم یکسان هست، ولی چیزی تحت عنوان معافیت سخت و زیان آور ما در قانون نداریم.
بله، پس کدوم ماده قانون مالیاتی میشه استناد کرد؟ مدارک مورد نیاز هم چیزی
نداریم.
باید داشته باشیم جناب آقای محمودی.
آخه ببینین، سخت و زیان آور قانون گذار اومده به نوع دیگری این رو پیش بینی کرده، تحت عنوان قانون، تحت عنوان سخت و زیان آور در قانون پیش بینی نشده. به عنوان مثال اومده گفته که شما اگر مأموریت بروید به جهت اینکه دارین فعالیت مضاعف انجام میدید، از خانواده دورید، میخوام ماهیت کار خدمتتون توضیح بدم.
خواهش میکنم.
فرض قانون گذار اینه که شما چون از خانواده دور میشید، سختی تحمل میکنید و از محل کار اصلیتون به محل کار دیگری در شهر دیگری با توجه به کیلومتری که پیش بینی شده و دوری و مسافت تشمیم میبرین، حق مأموریتی که در این ارتباط به شما داده میشه رو به عنوان معافیت مالیاتی تلقی کرده.
بله.
پس ما هزینه های سفر و هزینه های مأموریت صرفا در ارتباط به حقوق به عنوان معافیت مالیاتی به طور عام تلقی شده.
بله، خیلی متشکرم. آقای رضا از مازندران به 3036 37 پیمک فرستادن، ضمن اینکه 22652525 هم در اختیار دوستان هست. جناب آقای محمودی اینطور پرسیدن از برنامه رویش که مالیات وانت ها و مغازهایی که ثبت قانونی نیستن چگونه است؟
ببینید، مالیات وانت ها کسایی که در این ارتباط فعالیت میکنن به جهت سامانه هایی که در اختیار سازمان امور مالیاتی هست و اطلاعاتی که از طریق پلیس راهور در اختیار است در زمان شماره گذاری، کلیه کسایی که تحت عنوان وانت فعالیت میکنن. ببینیم موقعی که ما داریم میگیم وانت یعنی داره فعالیت اقتصادی انجام میده، بالاخره داره از وانت استفاده میکنه، مالیات رو بر اساس اشخاص حقیقی که در ماده 131 پیش بینی شده باش برخورد شده، ولی سازمان امور مالیاتی در این ارتباط یک ماده خیلی خفیف‌تر برخورد کرده، معافیت‌ها رو گسترده‌تر در این ارتباط دیده و فرض رو بر این گرفته که درآمد اشخاص، با توجه به اینکه اطلاعاتی در اختیار نیست که ما بدونیم هر راننده دقیقاً چقدر درآمد کسب کرده به طور سال، به طور میانگین سالیانه، اومده به صورت عام‌تر با این برخورد کرده، معافیت و فرض رو بر این گرفته که درآمدش بسیار پایین‌تر از اون چیزی است که شخصی که تحت عنوان راننده وانت داره فعالیت میکنه پیش بینی کرده. و این هم خدمت دوست عزیزمون عرض کنم که الان دفاتر خدمات الکترونیک دولت به عنوان متولی پرداخت مالیات این گونه رانندگان معرفی شدن و دوستان عزیزمون که در این قسمت فعالیت میکنن لزوماً برای مراجعه پرداخت مالیاتشون یا گرفتن مفاصل حسابهای خاص نیازی به مراجعه به حوزه مالیاتی ندارن، میتونن مراجعه کنن به این ادارات و دفاتر خدمات الکترونیک دولت و از این خدمات استفاده بکنن.
بله، خیلی متشکریم. دوستان رو دعوت به همراهی بیشتر میکنیم. آقای میلاد چلیپا از ارومیه اینگونه نوشتن که به 3036-37 روی شراد یا اقتصاد که موضوع همچنان قوانین مالیاتی برای کسب و کارهای مختلفه، گفتن مدیرعامل شرکت با مسئولیت محدود هستم که سال قبل در اداره مالیاتی گفتن که اگه فاکتور نداشته باشی نیازی به پلمب دفاتر و تحویل به اداره مالیاتی نیست. اگه من، ایشون پرسیدن، دفاتر نداشته باشم ارائه نکنم مشکلی پیش نمیاد؟ ارادتمند خواهش میکنیم بزرگوار شما بجلید.
ببینین، بعید میدونم که سازمان امور مالیاتی کارمندی از سازمان امور مالیاتی، احتمالا مورد دیگه ای بوده، دوستمون بد برداشت کردم
یا توضیح کامل‌تر بدن اگر الان میشنم.
نه، متوجه شدم نظرشون چیه. مد نظر ببینین، کلیه فعالان اقتصادی که در قالب شخصیت حقوقی فعالیت میکنن، چه سهامی خاص، چه سهامی عام، چه مسئولیت محدود، چه تضامنی، چه به هر گونه ای دارن فعالیت میکنن، اینها ملزم به اخذ دفاتر پلمب شده که جدیدن البته از سال گذشته به صورت مکانیزه از طریق سامانه‌های اینترنتی اداره ثبت امورش انجام میشه و از طریق پست ارسال میشه، ملزم هست اینها رو اخذ کنن. در صورتی که اینو اخذ نکنن، سازمان امور مالیاتی حق خودش میدونه به هر طریقی که میتونه با این فعالیان اقتصادی برخورد بکنه و در قانون اومده نحوه برخورد با این اشخاص از قرائن استفاده بکنه. موقعی که میگیم قرائن، دست ممیز مالیاتی بسیار گسترده است، باز است. شما رو میاد فعالیت شما رو به عنوان مثلا میگه چیکاره هستی، میگین موبایل فروش هستم، میاد شما رو میتونه با یک موبایل فروش در سطح کلان مقایسه بکنه و مالیاتی که برای اون تعیین کرده برای شما هم از طریق ذرایع با علی‌الرأسی که هست تعیین کنه. البته در قانون پیش بینی شده بود که دیگه ما از اواسط سال 97 علی‌الرأس رو نداشته باشیم و فرض بر این بود که سازمان امور مالیاتی از طریق سامانه هایی که در اختیار داره انقدر اطلاعاتش قوی خواهد بود که برای تمام معدیان مالیاتی اظهارنامه تولید کنه. و شعار ما هفته گذشته که در سازمان امور مالیاتی بودیم، جلسه ای رو داشتیم خدمت رئیس سازمان و دست اندرکارانی که در ارتباط با طرح جامعه مالیاتی فعالیت دارن، رئیس سازمان هم این رو تایید کردن که از 3 سال آینده دیگه سازمان تولید اظهارنامه میکنه.
درسته.
ولی دوستمون پیشنهادم اینه که اظهارنامه هاشون رو بدهند، دفاتر قانونیشون رو اخذ کنن قبل از سال مالی، اسناد و مدارکشون رو کامل داشته باشن، که ما دیدگاه مختلفی در بخش ممیز محوری داریم، تشخیص داریم که با برخوردهای آنچنان از طریق سازمان امور مالیاتی روبرو نشه.
بله، خیلی متشکر هستیم. و اما 30,036,37 رویش رادیو اقتصاد، آقای ذهبی اینطور نوشتن: کشاورز و دامدار هستم از یزد. منم مثل خیلی از فعالان اقتصادی خبر نداشتم که فقط اظهارنامه رد کردم، اما دفتر دستک نداشتم که تحویل بدم. الان مالیات زیاد برام بریدن که نمیدونم چرا. میگن چون دفتر نداشتی باید اینو پرداخت کنی. چیکار کنم که اینقدر تحت فشار قرار نگیرم؟ و ممنون از محبت شما. از شما تشکر کردن کارشناس محترم.
بله، خدمتتون عرض کردم در تبصره ماده 146 قانون مالیات ها شرط برخورداری از معافیت ارائه اظهارنامه، ارائه دفاتر قانونی و اسناد و مدارک پیش بینی شده. من خدمت دوست عزیزمون عرض کنم، بله، ما خودمونم اعتقادمون بر اینه که فعالیت های اقتصادی مطابق ماده 81 مشمول معافیت میشه و نیازی به پرداخت مالیات ندارن. ولی پیشبینی هایی که در ارتباط با شفافیت کلیه این قوانین و مقرراتی که در خصوص ارائه اظهارنامه، ارائه دفاتر، ارائه اسناد و مدارک پیشبینی شده، صرفا دیدگاه قانونگذار شفافیت اقتصادی بوده و صرف ارائه اظهارنامه مالیاتی در قوانین گذشته بوده، در قانون بودجه‌ای که در سال 91 92 داشتیم و سالهای بعد داریم. ولی در اصلاحی قانون مالیات‌ها که 31/94 انجام شد و لازم اجرا شد از 1/95، ارائه هر گونه معافیت رو، ارائه دفاتر، اسناد مدارک و اظهارنامه مالیاتی رو، من خدمت این دوستمون عرض کنم پروندهشون رو در سازمان امور مالیاتی در موعد مقرر احتراز کنن، پرونده رو در هیئت‌های بدوی تجدید نظر و اگر تا اون موقع این اصلاحیه اعلام نشد شورای عالی مالیاتی 251 دیوان اینا رو پیگیری کنن که پرونده از جریان کار نیفته و انشالله به زودی این اصلاحیه انجام میشه و شرط ارائه دفاتر و اسناد و مدارک با درخواستی که سازمان امور مالیاتی و وزارت امور اقتصادی داشته حذف میشه. و در این پیشنهادم اومده که این قضیه از 1/1/95 اعمال بشود.
درسته، 1/1/95. بله، خیلی متشکریم. دوستان رو دعوت به همراهی بیشتر میکنیم با رویش که قوانین مالیاتی برای کسب و کارهای مختلف امروز مد نظر این برنامه است، در همراهی با شما.